أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
الله
أكبر.
الله أكبر.
سيما بقية الله في الأرمين واللعن على أعداء مجمعين إلى قيام يوم الدين. نتيجة بحث ما إن شد كي ظاهرا دیدیم در این مسئله وجوب قضا ظاهرا باید دلیل دیگه ای داشته باشیم تا ثابت بکنیم وجوب قضا، و اکتفا به اون دلیلی که برای اصل بیان وجوب بود نمیتونیم داشته باشیم. مطلب بعدیمون مقتضای اصل عملی که خود همین مسئله اگر شک کردیم مقتضای اصل عملی چیه؟ یعنی اگر دلیلی رسید ما قدر متیقن این دلیل رو میدونیم که این دلیل در مورد خود ادا هست، اما اینکه نسبت به قضا هم این دلیل شامل بشه این ما مشکوکیم. میدونیم این دلیل در مورد مثلا فرض کنید که نماز اومده در داخل وقت، اما اینکه آیا بعد از مغرب هم اقتضا میکنه این دلیل که ما بیایم بگیم میخوایم نماز رو قضا بکنیم، اینو نمیدونیم. دلالت بر یک وجوب قضا رو نمیدونیم داره یا نه. اگر مسئله اینجور شد ما حکممون چی از جهت اصل عملی؟ دو تا احتمال اصلی وجود داره. یک احتمال براءت، یعنی بیاییم نسبت به اون وجوب قضا براءت رو جاری کنیم، چون اصل وجوب ادا با دلیل ثابت شده. ببینید دلیل شرعی ما به ما داره میگه یجب اداء الصلات، اما این که میگه یجب قضاء الصلات این برای ما شد مشکوک. دلالتش بر وجوب ادا متیقن، دلالتش بر وجوب قضا مشکوک. قاعده چیه توی موارد؟ قاعده توی موارد براءته. لذا این سری از اعلام قالب براءت شدن، مثل مرحوم شیخ و مرحوم صادق کفایه و بعضی بزرگان دیگه. اما در همین جا یه عده دیگه ای از بزرگان غالب استصحاب شدن. استصحابشون به این صورته، میگن ما میدونیم یک وجوب صلاتی در شریعت ثابت شده، نمیدونیم که این وجوب صلات با تموم شدن این وقتش میره یا اینکه نه هنوزم باقیه. یعنی وقت یه وقت جوری تو لسان دلیل لفظ شده که باعث میشه که وقتی که شما میبینید مثلا غروب کرد خورشید و استتار قرص شد بگید دیگه اون وجوب رفت، حالا یه وجوب دیگه باید بیاد. اما ممکنه هم اینجور نبوده باشه، این توقیت توقیتی بوده باشه که اون وجوب هست، اول کار باید تا این محدود انجام بدیم. مثل یک مطلوب دومه، مطلوب دوم اگر مراعات نشد مطلوب اول که نرفته، که مطلوب اول اصل وجوب صلاته، مطلوب دوم شما این مسئله بود. شک داریم تو اینجا، وقتی که شک داریم این وجوب صلات ثابت شده به دلیل، نمیدونیم تأکید میخوره به این مقدار به اون معنایی که دیگه این وجوبه بره یا نمیدونیم، شک کردیم، خب بیدیم استصحاب میکنیم این وجوب، این وجوب استمرار پیدا کنه و نتیجهش این میشه که دلالت بر وجوب قضا داره به استصحاب. این دوتا احتمال روبروی ما. اینایی که قائل شدن به براءت اشکال دارن توی این مسئله، میگن استصحاب جاری نمیشده که ما قائل به براءت شدیم، ولی اگر استصحاب جاری بشه نوبت به براءت نمیرسه. اینا بچهشون این بوده، میگفتن که در استصحاب باید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه اتحاد داشته باشن در موضوع. اینجا موضوعمون چیه؟ اینجا بفهمن صلات در داخل وقت موضوع قضیه متعقل است، اونی که شما شک داری صلات در وجوب صلات در خارج وقته. اینجا موضوع فرق کرد، اون داخل وقته اونجا خارج وقته. وقتی موضوع در قضیه متعقله و مشکوک فرق کرد، بنابراین استصحاب جاری نمیشه، اصلا استصحاب جاری نمیشه. این فرمایش بعضی از بزرگان که بر اساس این فرمایش قائل شدن به جریان براءت. اما خود استصحاب، ببینیم آیا استصحاب وجهی داره که ما بیایم و ملتزم بشیم بگیم استصحاب جاریه. محقق اصفهانی ابتدا کار قائل به جریان استصحاب نبود و مثل صاحب کفایه به حسب ظاهر میاد و قائل به براءت میشه، اما بعد میاد درباره استصحاب تو حاشیه نهایت الدرایه تو تعلیقشون یک امکان جریان استصحاب رو تقریر میکنه، اونم به دو وجه، یکی به نحو استصحاب شخص حکم، یه دوی هم به عنوان استصحاب کلی. ببینید یه وقت استصحاب میشه شخص حکم، یه وقت استصحاب کلی. اخیاتون اقسام استصحاب کلی، ایشون از باب استصحاب کلی قسم ثالث و استصحاب کلی قسم ثالث دو قسم داشت، قسم اولش رو اعلام قبول نداشتن، اسم دومش رو عده زیادی از اعلام قبول کرده بودن. ایشون میاد از باب استصحاب کلی میاد جلو. ببینیم بیان مرحوم محقق اصفهانی تو تعلیق نهایت الدرایه به کجا میرسه. ایشون میخواد بگه من تقریر خیلی خوبی میکنم بر استصحاب، فمن یمکن ان یقال که این شخص حکم که تعلق به موقت پیدا کرده به اون واجب توقیتی در همون ظرف زمانی خاص خودش، به حسب حکم عقل شما میاد میگید اونجا موضوع واجب موقت به ما و موقته، اما ما میگیم که این مسئله‌ای که موضوع دلیل چیه، آیا اینجا باید عقل بیاد مشخص کنه موضوع دلیل یا عرف مشخص بکنه؟ ببینید موضوع دلیل شرعی و تعیینش کار چیه؟ کار عرفه، کار عقل نیست. ببینید تطبیقات کار عقله. ما این مبنا رو یادمون بد بوده باشه. میرزای نایینی هم اینو قبول داشتن، میرزای نایینی با اینکه به جنبه عقلی وارد نمی‌شدن، اما خود میرزایی رو تأکید میکردن که عبرت همیشه به نظر عرف در موضوعات، اما در تطبیقات عبرت به نظر عقله. یعنی اگر شارع مثلا میگم اومد یه جا فرمود مثلا غنا حرامه، سلام علیکم، شما در این که بگید حرمت، حرمت غنا موضوعش چیه، چی اومده حرام شده، میرید سراغ عرف، میرید غنا به چی میگن، در عرف به غنا چی میگن. حالا فرض کنید پیدا کردید که در عرف چی میگن، بعد تطبیق رو مصادیقش اون ملاکی که پیدا کردید تطبیقش رو دقت عقلی میکنید. یعنی خلاصش فرض کنید یک طبیعتی مورد نهی شارع قرار گرفته یا یک طبیعتی مورد امر شارع قرار گرفته، این طبیعت رو شما به نظر عرفی باید تصویر کنید که این چیه، کدوم طبیعت بوده. تو تشخیص این که این طبیعت چیه بعد حتما دیده چی داشته باشید، عرفی داشته باشید. با دید عرفی فرض کنید طبیعت رو تشخیص دادید، گفتید مراد این طبیعت بود، شارع این طبیعت رو مورد نهی قرار داد یا مورد امر قرار داد، این تو تشخیص این طبیعتی که متعلقه سلام علیکم، بعد چیکار کنید، به دید عرف نگاه کنید. حالا طبیعت تشخیص داده شد، این طبیعت افراد داره، تو افرادش میتونید بیاد بگید که حالا ما با دید تسامحی عرفی میگیم فلانی هم فرد این طبیعت یا فلان شیء هم از افراد این طبیعت، تسامح میکنیم، عرفی نگاه میکنیم. این دیگه نمیشه. این که چی مصداق این طبیعت هست چی مصداق این طبیعت نیست، این دقیق دقیق باید مشخص باشه. طبیعت و عرفی شما تطبیق میکنید، اما فرد طبیعت که مصداق طبیعت هست یا نه، اونو که دیگه نمیتونید بگید که ما عرفی بر مسئله رو بررسی میکنید، یه عرفی نیست. موضوع حکم شرعی این طبیعت بوده، متعلق حکم بوده، به تعبیری متعلق حکم شرعی این طبیعت بوده، طبیعت متعلق حکم شرعی این طبیعته. اینو با دید عرفی تشخیص دادید چیه، متوجه شدین عرفن اونچه که متعلق حکم شرعی است اینه. حالا تطبیقش بر افراد، اینجا بگیم عرفیه، مثلا یه فردی که جز افرادش نیست و میایم داخل در حکم شرعی بکنیم، یه فردی که جز افرادش است در حکم شرعی خارج کنیم. میرزا نایینی میگه حق ندارید چنین کاری کنید، میرزا نایینی که اصلا دید عقلی نداره به اینجا که مثل میگه حق ندارید چنین کاری بکنید، شما فقط موضوع رو، یا به تعبیری اصطلاحی علم اصول ما متعلق رو، این رو شما باید با عرف به دست بیارید، اما افرادشو که دیگه حق ندارید که بیاد بگید که حالا عرفن ما اینو مستاقی نمیبینیم. چه حرفیه؟ این حکم شرعی رفته روی این طبیعت به نظر او، اینا افراد این طبیعت هست. ببینید در تطبیقات کار عقله، اما در تشخیص و موضوعات کار عرفه. این خود میرزای نعیمی گفتن
خیلی محل اختلاف میشه.
استثار ما اینه، استثار. خب بعد دیگه همین هم هست، ما همش تو علم فقهمون داریم همین رو بحث میکنیم. یکی میگه به نظر من عرفاً این موضوعه، یکی میگه موضوعاً اونه. بله ضابطش منتها ضابطه مند هست، اختلاف توش هست، اما ضابطه منده. ضابطش دست کیه؟ دست عرف. شما باید دقیق فقیه استثار، یعنی اصلا یه جلد علم اصول برای همین حرف نوشتن. جلد اول علم اصول رو نوشتن برای ظهورات، با ظهورات میخواد ببینید عرف چی میگه تا موضوع رو به دست بیارید. یه جلد علم اصول رو شما همش دارید کار میکنید که چندین سال طول میکشه. دو جلد کل علم اصول مثلا کفایه، حالا میگه دو جلد، نه یه جلد از این ده جلد، یه جلد از کل مباحث علم اصول از دو جلد. قسم اولش ظهورات، قسم دوم میشه قطع زن و اصول عملیه. یعنی جلد اول کفایه مباحث ظهورات بوده، مباحث جلد دو کفایه قطع زن و اصول عملیه بوده. اون ظهوراتی که حالا ما داریم تو پنج جلد میخونیمش، اینا همش برای اینه که ظهور عرفیه به دست میاره. از اینو ضابطه داریم، ضابطه عرفه، بعد تشخیص عرفی بدیم، تطبیقش کار عقله. اینو میرزای نعینی گفتن. مرحوم اصفهانی میفهمن ما هم اینجا میخواییم از همین قاعده استفاده کنیم. ببینید نمیگیم تشخیص میتونه بده یا نه. ببینید مهم اینه تو لسان دلیل یک چیزی به عنوان متعلق ذکر شده، اینو که اومدن گفتن اینی که تو لسان دلیل به عنوان متعلق ذکر شده رو به کی خطاب کردن؟ به عرف. یعنی اون چه که در فهم شمایی که در عرفید، مثلا فرض کنید اسمشو میذارید خمر، این مثلا نجس، این حرمت شرب داره. ببینید موضوع رو اونی که تو عرف بهش میگن غنا، به شما گفتن غنا حرامه، غنا رو تو کدوم عرف گفتن؟ تو عرف شما گفتن حرامه. تو عرف جامعه شما به چی میگن غنا؟ ببینید ظهور لغوی هم نه، شاید به معونه قرینه یک معنای عرفی داشته باشه. شارع با عرف داره بر اساس معانی عرفیه صحبت میکنه، به چی میگن غنا؟ معانی عرفیه است. اون رو شارع اومده چیکار کرده؟ حروم کرده. مود خب اون موضوعات، اصلا اون موضوعات حقیقت شرعیه، اونا جدا. بعد اون دیگه موضوع عرفی نیست، اون با عرف متشرعه باید بریم سراغ عرف متشرعه. عرف متشرعه چیه؟ اونی بعضی جا رسن شعال جهل اصطلاح کرده، تو اونجا کاری نداریم. ما الان تو مسائل عرفی هستیم، تو موضوعات عرفی هستیم، تو موضوعاتی که عرف داره به کار میبره، یعنی خطاب شارع به عرفه. بعد چیه؟ موضوع عرفی بوده باشه، یعنی معنای عرفی رو به دست بیارید. این حرفی توش نیست، کسی خلاف نکرده. خب همین حقیقت شرعیه رو در عرف متشرعه آیا اطلاق میکردن به اون نماز صحیح یا به نماز اعم؟ اینو باید شما به دست بیارید. ببینید عرف متشرعه، حالا علی ای حال خطاب ملغای به کیه؟ به عرفه. حالا شما باید معانی عرفیه رو به دست بیارید، این که هیچ شکی توش نیست، اعلام هیچی از خلاف نداره. انما الکلام در این که آیا تطبیق این معنای عرفی بر مصداقش، حالا چه چیزی مصداق اینه؟ یه چیزی واقعا مصداقش باشه، ما بگیم عرف مصداق بودنشو نمیفهمه. مثلا این مصداق بودنشو عرف درک نکرد، کار عقله، نمیتونیم تشخیص بدیم که این مصداقش هست یا نه. این دیگه نمیشه. وقتی که اومدن گفتن فلان چیز موضوع، مثلا موضوع حکم شد، مثلا فرض کنید ماهی، حالا شما میخواید مصداق ماهی رو پیدا بکنید. خود ماهی رو میدونید چیه موضوع هم. دیگه مصداقش رو میخواید تطبیق بکنید، هر چیزی که میخواید مصداق براش تعیین بکنید. مصداق خون، مصداق خون به معنای مشخص عرفیه. مصداقشون رو میخواید تعیین بکنید، آیا این مصداق خون هست یا نه. این مصداق دیگه کار عقله، دقتش کار عقل، تطبیقش کار عقل، یه مصداق اون هست یا نه. حالا مثلا فرض کنید که خون زرده تو خونه، که خونه این الان بحث تو اینجاست که اعلام توش مثلا گاهی میبینید اختلاف فتوا دارد، خود خون نجاستش مشخص، خون معنای عرفیشو باید شما بگیرید، معنای عرفی اونی که مشخص کردید باید تطبیقه بر اون مصادیقش، اینجا دیگه کار عرف نیست، اینجا کار دقت عقلی میخواد. لذا اگر به دقت عقلیه رفت و آزمایشگاه و دیدید که این خون نیست، واقع مطلب یه چیز دیگه، یه به رنگ سرخ، شما میتونید چی فتوا بدید؟ بگید نجاست نداره. اگر رفت و آزمایشگاه اینو دیدید ثابت شد که این خون نیست از قبیل اون خونی که جاریه در بدن، یعنی تطبیق کردید به دقت عقلی چیز دیگه ایه، یک ماهیت دیگه ایه، تطبیقش ببینید اینه، یه مقدار کار رو سخت میکنه که بعضی ها میان چی میگن؟ احتیاط میکنن توش، فتوا نمیدن، چون نمیدونن این واقعا خونه، خون نیست. از یه جهت میبینن که خب چون تو تکونش مثلا فرض بکنید که مثل تکون انسان که بعد تبدیل به یه لخته خون میشه، این هم انگار از همون جنسه، یه چیزیه تو بدن مرغ که این حالا بعد تکون که پیدا میکنه مثل خون میشه، مثل بعد مثلا نطفه انسان هم که اونم حالت خون میشه و واقعا هم خونه. لذا رو این اساس خلاصه چی فتوا میدن؟ اگر تطبیق مشخص باشه میگن به دقت العقلیه، اینم محکوم به همون حکمه، و الا خلاصه میگن که اگر این مسلم بوده باشه که نبوده باشه میگن خون نیست، مثل خون نیست، و الا هم احتیاط میکنن اگر مشخص نشه. ببینید اینجا دلیل داریم ما، یعنی اگر یک چیزی مثلا تو دلیلمون گفته باشن که ذرات خون، تو دلیل ما ذرات قلیله خون، اونم حکم نجاست رو داشته باشه، ما هم گفتیم حکم نجاست رو داره، اما ما دلیل داریم تو اینجا که این رو ما خون حساب نمی کنیم، این رو ما به این اطلاق خون بهش گفته نمیشه. حالا اون بحث از باب تطبیق اگر بود بله، اونجا تدلیل مثلا مثل ذرات نجاست که دور لباس میگن که اون رنگی که ازش باقی مونده اینا اطلاق نمیشه برش، این که این دیگه خود نجاسته، یعنی خودشون اینو نمیگن، میگن رنگ نجاست، این هم از همون قبیله، یعنی ببینید کار کار عرفه، این از باب تطبیق نیست. عرف به این نمیاد بگه که عرف به این نمیاد بگه که این خونه یا بهش بگه که این نجاسته، میگه این رنگشه، یعنی تو خود حتی لسان عرفا اینجا دلیل داریم، از جهت عرفیت تازه میگه اینجا عرف میاد میگه که این رنگشه، لذا از این جهت میان اونجا میگن که پاک اشکال نداره، یعنی رنگ حساب میشه تو دید عرف نه خود خون، یعنی موضوع یابی که میکنن میگن این رنگ خونه، این رنگ نجاسته، و بعد هم دلیل هم داریم و بر اساس همین که میگن رنگ موضوع نیست اینجا، از این جهت میان خلاصه فتوا میدن به این جهت که میگن پاک. این فرمایش آقای ناینی، پس اینو یه قاعده ما باید داشته باشیم که در موضوع میرزا ناینی اصرار دارن روش، توی فواید و اصول و اینا هم تأکید داشتن که خود تشخیص موضوع با عرف تطبیق کار عقله، اینو میرزا ناینی گفتن. مرحوم اصفهانی میفرمایند که اگر ما بخوایم رو همین منات صحبت کنیم، بعد بیایم ببینیم بین قضیه متیقنه و مشکوکه شما که اومدید گفتید که موضوع یکی نیست، ما ببینیم عرف چی میگه، آیا عرف میاد میگه وجوب نماز داخل وقت موضوع قضیه متیقنه است، وجوب نماز خارج وقت موضوع قضیه مشکوکه، آیا عرف اینو میاد میگه؟ یا عرف میگه آقا موجوب نماز، اون داخل وقت و خارج وقت و عرف نمیاد بگیره، یعنی عرف اینجا وحدت موضوع میبینه، عرف با دیده وحدت موضوع میاد چلو. مرحوم اصفهانی اینو میگه، میگه یه عرف چنین میبینه که موضوع فعله، ببینید یا حالا وجوب فعله اما مقید به وقتش نمیکنه، وقت رو چی میبینه؟ از حالات این فعل میبینه، یعنی شما وقتی که بهتون قضیه متیقنه و مشکوکه رو میدن، شما میگید که این نماز که فعل شما بود داخل وقت واجب بود، خارج وقت این نماز واجب است یا نه. ببینید خارج وقت و داخل وقت رو به عنوان ظرف میارید، جز موضوع حساب نمی کنید. موضوع بحثتون نمازه، میگید نماز داخل وقت واجب بود. حالا میخوای ببینیم نماز در خارج وقت واجب هست یا نه. این داخل وقت و خارج وقت رو چی حساب کردید شما؟ ظرف حساب کردید، از حالات موضوع حساب کردید. عرف اینجا میگه وحدت داره دیگه، موضوع بحث نماز. اگه بگید موضوع بحث چیه، میگه موضوع بحث نمازه، نمیاد بگه موضوع بحث نماز داخل وقت. ببینید داخل وقت رو ظرف گرفت، استصحاب جاری که میگیره میگه آقا موضوع همون نماز. داخل وقت وجوب قطعا داشت، خارج وقت شک میکنیم که وجوب داره یا نه استصحاب. ببینید مرمسمان اینجور میگن. این بزرگان که ببینید تو حوزم خیلی کار میکنن، میگن آقا مثل مرحوم اصفهانی عقلیات و عرفیات رو خلق میکنن، اینا که فلسفه خوندن خلط میکنن. ببینید کاملا بالعکسه، مرحوم اصفهانی تازه داره به اینا میگه آقا اینجا دید عرف ملاکه. تو عرف میگن وجوب روی نماز رفته، حکم شرعی که رو نماز رفته. موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه رو باید بدید عرف نگاه کنید به حسب دید عقل. شماهای شیخ انصاری، شماهای آخون و سایر اعلام اومدید اینجور گفتید، گفتید موضوع در قضیه متیقنه ما نماز مقید به وقت، یعنی صلات داخل وقت. من مثلا فهمم چرا این قید اومدید داخل در موضوع کردید. بله به حسب عقلی اینجوره، قید اون موضوعه، به حسب عقلی اینجوره. اما به حسب عرف، عرف میگه موضوع قضیه چیه؟ میگه توی قضیه متیقنه موضوع نماز داخل وقته، توی قضیه مشکوکه نماز خارج وقته. شارع حکم آباده رو نماز داخل وقت، اونجا هم حکم آباده رو نماز خارج وقت. یا نه، میگه آقا موضوع نماز، نه نماز داخل وقت. موضوع نماز داخل وقت واجب بود.
چرا عرف نباید قیدا
ببینه؟ عرف نمیبینه. نه نباید ببینه، نه الان داریم میگه عرف چی داره میبینه. نه باید ببینه این نیست.
ببینید یک مولایی به حقش بگه روز جمعه هر فقیر میاد از این موازه بهش اینقدر پول بده، بعد فقیر بیاد استصحاب بکنه روز جمعه.
نه ببینید الان این واسه
بکنه شنبه دادن.
خب نه
این اعتبار این که
مثلا مثال شما ربطی به اینجا الان نداره. ببینید صحبت سر اینه که شارع اومده یک با یک دلیلی. ببین اگر این بوده باشه که اصلا ما بحثو نباید بکنیم، اصلا قضا صحبت قضا نیست. اینی که شما دارید میفهمید
اصلا نداد روز جمعه هر کسی اومده بعد گفته مولا گفته بود جمعه خب. بدم من جمعه به هیچ کس.
خب اینجا که اصلا
شنبه داد.
ببینید شما ببینید همیشه با مثال عرفی بعد ببینید مثال عرفی اینجا هست یا نه، یعنی مثالایی که عرض کردم یعنی قرینه کامل مشخصه. مولا اومده گفته روز جمعه یکی رو اکرام کن، خب مسلما تو روز شنبه نگفته، پس اصلا بحث تبعیت قضا از عدا میدونن میدونن باشه. نه خیلی فرق داره تو اینجا. شما میدونید غرض مولا مقید تو این مثال که داره پول میده برای چی؟ برای اینکه روز جمعه اکرامی از مالش صورت بگیره. اما توی مثال ما نه نفی اینه. ببینید تفاوت داره اونجا با حل مشخصه
قرض یعنی
نه دیگه. الان در همین شما اینقدر امر دارید که عدم صلات. ببینید حالا تفاوت مثال شما با اینجا رو ببینید. اگه اون دیروز هم صحبت شد مثالا گاهی وقتا مشخص میکنه خودش، تو جایی که مثال مشخص میکنه اینا باعث میشه که یه مقالده تو ذهنتون پیش بیاد. نه شما اینجور بگیرید شارع اهمیت داده به نماز، اگر مثالات اگر مثالات گفته درستی یا نه. حالا تا وقت تموم شد میفرمایید که دیگه بعد این وقت یه غذاشو به جا نمیریم دیگه، اگر مثالات همه رفت، چون یه دلیل اومد اینو توقیتش کرد، گفت تو این وقت انجام بده این صلاتو. اینجوری بیاد بگیرید همه مثال ببینید. اونجوری که شما مثال میزنید بله، تو اون نوع مثالی که شما دارید میزنید مولا داره پول میده، اینجوری هم نیستش که مثلا فرض بفرمایید که بخواد همه روزا رو اکرام بکنه که آقا یه روزی رو دست داده به شما که و یه کسی چیزی بدید. مسلمه مثلا شما شبهه ای ندارید که قضا
مقایسه کنیم با این ساعت
نه.
مولا روزایی
گفته بود اکیدم
من یه شبهه ببینید پشت هم گفته باشه به شاگرد
بله احسن و الا تو این مثالی که شما گفتید عهد و ناس نمیاد بگه قضا شو به جا بیار. شوخی میکنن بعضیا میگن ما آقا دیو مهمونی دادی گفتی روز جمعه بیار میخوام قضا شو به جا بیاری. این فقط در حد شوخی قابل پذیرشه که کسی بیاد بگه قضا شام دیشب رو بیار به جا بیار، اما تو باب نماز شوخی نیست، قضا چیز جدیه. ببینید اون مثالی که شما زدید قضا شدنش چیه؟ قضا شدنش مثلا امکان نداره. یه میگه آقا گفته بود مولا روز مثلا جمعه مهمونی داره قضاشو روز شنبه به جا بیار، به عنوان قضا مثلا بیاد بگی که آقا شک دارم که اصلا قضا معنی نداره، روز جمعه میخواسته قضا بده. حالا یکی میگه آقا قضاشو بیاریم به جا بیاریم، نیومدیم اون روز میخواییم قضاشو به جا بیاریم. این تو اون مثال اصلا صدق نمی کنه. اما تو مثال نماز چرا؟ نماز قضا داره، بعضی واجبات قضا داره. میدونیم شارع به یک اوامری تاکید کرده، اقم الصلات لا تترک الصلات به حالن، این تعبیرات رسیده. بعد حالا توی رسانه دیگه اینو توقیتش کرده، گفته نماز ظهر رو که میخوای به جا بیاری از فلان موقع تا این موقع. حالا تا اینکه وقت براش تعیین کرد، شما میخواید ببینید خارج از این وقت قضا داره یا نداره. این که خارج از این وقت قضا داره یا نداره رو شما باید ببینید که میتونید استصحاب کنید یا نه، چون وجوب صلات در ادله رسیده بوده. اینجا دیگه ببینید قضیه فرق میکنه. این ام جزء مسائل و مصادیقیه که قضا داره، شارع اهمیت میداده به خود اصل این طبیعت. خارج این وقت چجوره؟ قضیه متیقنه و مشکوکه رو اینجا باید پیدا کنید. قضیه متیقنه شما خود وجوب فعل صلات بوده، منتها در این وقت تو این ظرف متیقن است، در خارج این ظرف میشه مشکوک. وقت و عرف ظرف میبینه، یعنی وقتی شما تقریر بکنی وقت و عرف قید نمیبینه. وقت تو باب مثلا صلات عرف قید نمیبینه. اینه که والا استصحاب همیشه دو تا حکمه، اون مال یک ظرفیه، اونم مال یک ظرف دیگه. شما در ظرف بعدی شک میکنید دیگه. تمام یه مورد برای استصحاب بگید، هر موردی گفتید تا یه جایی شما یقین داشتید، از اونجا به بعدش رو شک میکنید تو ظرف زمانی بعدیش. ببینید همیشه تو استصحاب شما در یک ظرف زمانی یقین دارید، در نسبت به ظرف زمانی بعدیش شک میکنید. این که شک میکنید تو ظرف زمانی بعدیش که دوباره حکم شارع هست یا نیست، این چرا نمیاد بگید آقا این زمان دیگه یه؟ چون عرف زمان رو قید برای فعل نمیدینه، عرف زمان رو قید فعل نمیدیده، زمان رو چی میدیده؟ ظرف میدیده. لسان گفته حالا تا این موقع وجوب قطعا بود روی این فعل، از این موقع به بعد میخوایم ببینیم بازم وجوب هست یا نه استصحاب میکنه. برمثمانی حرفشون اینه، میگن بدید عرف اگر نگاه کنید عرف در تمام موارد استصحاب زمان رو ظرف می‌بینه، لذا شما استصحاب می‌کنید. میگه مثلا شارع حکمی داد تا یه زمانی، تو زمان بعد شک می‌کنید استصحاب می‌کنید.
یه شک استصحاب کل در ماء کل، با اینکه مثلا یه دلو هم برداشتیم از اون آبی که کل بوده، حتی جز برداشتیم قیدم نه جزئیات رو برداشتیم، بازم شک میکنیم عرض میگیرین همون آب قبلی استصحاب کلیت میکنیم.
دایی که آبی که تا زمان قبل اون موقع بود فرق میکنه مقدارش با آبی که زمان بعد از اون لحظه است. میگید از موقعی که چنین قضیه یه اتفاق افتاد که از این آب برداشتن، باز این حالا استصحاب به حسب موضوعه که حالا تقریبا تو موضوع اینجوری حاصل شده، تو وقت نبوده الهیات. اما خب استصحاب بعد عرف یکی میبینه، مرحوم عثمانی فرانجام عرف یکی میبینه، پس استصحاب شخص حکم تو اینجا شو میفهمن جاری میتونه بشه. مضافاً به این که میفهمن خصوصیتی که در واجب اخذ شده، یه مطلب دوم ایشون اضافه میکنن به این مطلب، میفهمن خصوصیتی که در واجب اخذ شده گاهی مقوم مقتضیه، به این معنا که خلاصه انگار این داخل در خود همون مقتضی هست، داخل در قوامشه، طارتا دخیل در اون فعلیت غرضه، مقوم خود موضوع نیست، انگار دا مقوم اون مقتضی نیست، دخیل در غرضه. اونی که دخیل در غرضه رو میگن سب کن حاصل بشه، یا به عنوان شرط واجب میگن برو حاصلش کن. من اسپانیایی میگن شرط واجب، تعبیر شرط واجب میارن، برو حاصلش بکن. مثل طهارت، مثل اینجور چیزا از قبیل قسم دومه. اونی که در قسم اول اینه که مقوم چی باشه؟ مقوم خود مختصی بوده باشه که اصلا خود اون موقته، خود اون خاصه با اون خصوصیت میشه واجب. یعنی وقتی که شما نگاه میکنی میگن واجب چیه؟ شما این خصوصیت رو میاری داخل این موضوع، میگی واجب این خاص است. این خصوصیت رو داشت، این مطلق بود، یه خصوصیتی داشت. وقتی شما نگاه میکنی میگی واجب چیه؟ میگن این خاصه واجبه. نمیان بگن این واجبه، میگن این خاص واجبه. اینجا که خاص این حالت شد میشه دخیل در قوام موضوع. حالا در مسئله ما ببینید، این وجوب صلات، این صلاته، این میشه ظرف زمانی مخصوص، خصوصیتش اینه که در این ظرف زمانیه. این خصوصیت یه وقت یه جوریه که همچی رو واجب سوار شده که وقتی میگن واجب چیه میگن این خاص. یعنی چی؟ یعنی نماز تا غروب، نماز در ظرف بین زوال و غروب واجب است. یعنی اصلا جز خود برای واجب. گاهی وقت اینجوریه، خاصه. اصلا شما وقتی میگید واجب چیه نمیگید نماز، میگید نماز مقید به قید زوال تا غروب، اینقدر اونس گرفته. اگر اینجوری بوده باشه بله میشه مقبل موضوع، اما اگر اینجوری نبوده باشه، این خاصه رو شما نگید واجبه، همین مطلقه رو بگید واجبه، اینم یه قید میارید براش، مثل حالاتش، مثل که شرط تحقق اون غرضه. یعنی غرض نماز ظهر رو که میخواد حاصل بشه چیه؟ نماز ظهر واجبه، به شرط اینکه شرطش اینه که ما باید حتما چیکار بکنیم تو این ظرف زمانی بخونیمش. اما واجبو که میگن چیه؟ شما میگید نماز ظهر، نمیگید نماز ظهر از زوال تا غروب تا استطار. ببینید اینجوری نمیاد بگید که انه تو مسئله ما نهرفی. گاهی وقتا ما اینجوری میبینیم، اگر خاص، اگر خاص یه جوری با این فعل ما توأم شده بود که وقتی میگفتن واجب چیه میگفتن این واجبه، نمیگفتن این مطلقه، میگفتن خود همین خاصه، خصوصیت. یعنی رفته انگار تو ذات چی؟ تو ذات این فعل. فعل با این خصوصیت دوتا نیست، خصوصیت انگار توشه. اگر اینجور بود بله این داخل در قوامه، موضوع رو عرف خاص میبینه. تا این خصوصیت رها شد و رفت، موضوع تو دید عرف عوض شده. اما اگر این خصوصیت داخل در ذات موضوع نباشه، این نماز بوده باشه، این خصوصیت دخیل در فعلیت غرض نمازه، یعنی آقا شاری غرضی داره که اومده گفته که آقا این نمازو که من گفتم واجبه بخونی، بعد تو این حد فاصله بخونی، مثلا نماز آیات، آقا تو این موقع باید بخونی، نماز آیات خوشید گرفتگی شده شما میخواید نماز بخونید، تو این حد فاصله باید نماز بخونید، این یعنی داخل در خود حقیقت نمازه یا نه؟ داخل در حقیقت نمازه؟ به عنوان موضوع خاص نمیاد بگید، نمیگید نماز در حین گرفتگی ما، یک نماز ماه گرفتگی، نه نماز در حین، در زمان، این زمانه رو با نمیارید. یعنی چی؟ یعنی این کار داخل در قوام ذات موضوع نیست، این خاصی نیستش که داخل در موضوع شده باشه، بلکه این چیه؟ این شرط فعلیت غرضه. ایشون مرحوم اصفهانی اینو میفهمن، میفهمن اگر خصوصیت وقت رو بخوایم بسنجیم ظاهرش میبینیم که از قبیل قسم دومه. مثل مثلا فرض کنید بعضی چیزا که شرط الواجب بود، حالا تعبیر مرحوم اصفهانی یه مقداری فیه تمدن تو بعضی جاهاش هست، توی حالا یه قسمت توضیح مصادیقش، چون میفهمن مثل طهارت و ستره، تو مورد طهارت شرط فعلیت غرضه، این تو این قسمتش درست میگن، اما مثل طهارت و سترشو نباید بگن، چون که اندهو زمان، یعنی مثالشون خوب نیست به نظرم، چون زمان از اون چیزایی که مثل طهارت بوده باشه که واجب بوده باشه بری تحصیل کنی نیست، زمانه که نمیتونی بری تحصیل کنی، باید واجبی تا بیاد، لذا از این از جهت میشه شرط وجوب نه شرط واجب. مرحوم اصفهانی اینجا فقط تو مثالش اینو مثل شرط واجب گرفتن، بعد مسئله رو اهم می گرفتن از شرط واجب یا شرط وجوب. متوجه این منظور چیه؟ ایشون مثال زدن به شرط واجب، گفتم اونی که دخیل در غرضه این میشه شرط واجب، اینجوری اومدن گفتن، در حالی که اینا نه، گاهی وقتا شرط چیه؟ شرط وجوبه، اما در این حال داخل در قوام نیست، داخل در قوام موضوع نیست، یعنی شما موضوع رو خاص نمیبینید، موضوع رو نماز مقیده به این دو تا ظرف نمیبینید. وقتی که اینجور شد تو موضوع یابی عرفیتون شما موضوع فعل میبینید، این خصوصیت داخل در قوام نیست، خصوصیت شرط چیه؟ شرط فعلیت غرضه. مثل اینجور مواردی که دیدید عرف موضوعه، چه در قضیه متیقنه رو و در چه در قضیه مشکوکی که این ظرف زمان گذشت، خصوصیت رفت، خصوصیت زمانی رفت، باز عرف که نگاه میکنه موضوع رو همون نماز ظهر میبینه یا نماز آیات میبینه. ببینید نماز همون نمازه، نماز آیات مقیده به اون وقت که شده بود به خاطر فعلیت غرض بود، نه اینکه جزء موضوع بود. نماز آیات میگید، نه نماز در حین ماه گرفتگی، نماز آیات، نماز ماه گرفتگی، نه نماز در اون حین. این قید حین مثل یه خصوصیتیه که دخیل در غرضه.
زمان در صبح پس... چطور میشه؟ زمان در همه عبادات قطعا یکی نیست، درسته؟ بله. در وقوف در مشعل و امثال هم به اون جزئیت داره دیگه، نمیشه من الان نموندم یه پنج فردا قضاشو به جا بیارم،
اینجوری
که نیست.
نه ببینید، عرض میکنم مثلا یه سری واجبات از قضا بردانی شارم تأکید کرده گفته باطل میشه حجت. ببینید این مثالا رو اصلا تو ذهنتون نیاره، چون اصلا کامل با مسئله بحث تبعیت قضا و ادا تفاوت داره. اصلا کسی بحث تبعیت قضا و ادا رو مطرح نمیکنه که آقا الان روز عرفه گفته بودن بریم اونجا، حالا روز 11 هم میخوام قضاشو به جا بیارم، روز دهم میخوایم قضا عرفه رو به جا بیاریم. اصلا نیستم چیز تو شعاره، شعاره قضاشو جعل نکرده. ببینید یه چیزیه که شعاره قضا براش جعل نکرده، گفته آقا اسم روز گذاشته برای شما، روز عرفه. ببینید اصلا موضوع شده عرفه، روز عید قربان، اسم اصلا برای روزش تعیین کرده،
روز
ذاتشه. احسن احسن احسن، یعنی ببینید این ذاتش شده، این چیز غیر اون فعله. مثلا وقوف در عرفه اینو براش قضا نمیده، بله ممکن شعاره براش بدل بگذاره. اینا ببینید خود شعاره اینجا حکم کرده، اگر بعد این زمانی که خواستی بکنی بیای وقوف انجام بدی باطله. چرا؟ چون اونی که شعاره میخواد وقوف مشعره، شما نمیگی وقوف میخواست از من، حالا روز عید قربان نشد یه دور بعدش میریم قضاشو به جایی میشه، اشکال داره و رفتیم مکه اینه برا، میگه شعاره قبول از شما نمی کنه. چرا؟ میگه وقوف نهاریه، اسم داره داخل در ذاتشه، وقوف لیلیه، وقوف نهاریه مشعر نمیاد بگه مثلا وقوف مشعر، میگه وقوف نهاریه مشعر این رکن حجه. ببینید چه جوری تعبیر میکنه، رکنه در حجه، نیومدی نرسیدی التماس دار حجتون باطل، اینجوری اومده گفته، اسمش هم مثل وقوف نهاریه. اما شما میگید که آقا نماز از زوال تا استطار قرص اینو نمیگید. ببینید اونجا این قید رو اینجوری نمیگید، شعار همش تاکیدش رو نماز بوده، ذهن شما رو نمازه، اینو ظرف زمانی میگیرید براش. مرحوم اصفهانی میفرماین که اینجا استصحاب جاری میشه، تو بعد استصحاب جاریه. این فرمایششون بعضی ایراد گرفتن، تو ایرادی که به مرحوم سبحانی فرمودن این ایرادشون، اجمالا میفرمان که آقا ما در قضیه متیقن و مشکوک درست فعل رو میبینیم، اما این فعل یا نسبت به وقت مطلقه یا مقیده یا مهمل، به هر حال قید به وقت خورده، یا مطلق یا مقید یا مهمل. نسبت به وقت که مطلق که نیستش که، چون قید خورده، مهمل هم که نیست چون اهمال در حکم شارع نمیاد، پس بنابراین باید مقید بوده باشه، پس بنابراین واجب مقید است. ما هم جواب میدیم که میدونیم واجب مقیده، اصل تقیدی که توش بحثی نیستش که، ما میدونیم مقیده، صحبت سر اینه که عرف این قید رو جزء مقومات این فعل میبینه یا این قید رو جزء مقومات نمیبینه، جزء حالات میبینه. اگر جز مقومات موضوع دید، اون موقع قضیه متیقنه و مشکوکه با هم دیگه کاملا جدا هست و نمیشه استصحاب کرد. اما اگر این قید رو از حالات دید، میشه استصحاب کرد. اینی که شما اومدید گفتید در جواب محقق اصفهانی جواب ایشون نیست، یه حرفی که خب ایشون هم قبول داره. اصلا این نحوه استدلالات خود مرحوم اصفهانیه. بله ایشون مکرر خودشون هم همین بحثو دارن. شما نسبت به یک قیدی میگید یا مطلق است یا مقید است یا اهمال. اهمال در حکم شارع نمیشه، اطلاق هم که اینجا نیست، تقییده. این یه چیزی که خیلی روشنه، بله تقیید هست. این بیان شما تقیید رو ثابت میکنه. حرف محقق اصفهانی چیز دیگه ایه، میخواد بگه این تقیید آیا قید الموضوع مقوم موضوع یا از حالات موضوع، قید از قیود مقوم است یا از قیود ظرفی و حالات. میگن اینجا قید از قیودیه که جزء حالات ظرفه، پس این اشکال وارد نیست. این نسبت به بیان استصحاب شخص حکیم که با حق اصفهانی گفتن یه مقدار دقیق بود، من با عرفی بود، اما عرفیش یه مقدار تقریر میخواست، چون خیلی اعلام مخالفت کرده بودن با مرحوم محقق اصفهانی اکثرا، یعنی اینجا استصحاب قبول نکرده بودن، تقریر دقیق میخواست. بیان دوم استصحاب کلی باشه برای شما.